ناصر و معین و صلی اللہ علی محمد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يا من أطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون گفت که ای پیغمبر برای کافران اونهایی که در مقابل دعوت انبیا می ایستند جهنم هست و اونهایی که حبقت می گیرند در دینداری و عقل عملیشون رو کنار عقل نظری تقویت می کنند این انسان ها از جهنم فاصله دارند. و بعد فرمود که اینها صدای جهنم را نخواهند شنید و بعد فرمود که اینها فزع اکبر هم ندارند. لا یحزنهم الفزع الاکبر، اون فشاری رو که وقتی انسان بناس از دنیا کنده بشه بر افراد میاد، اونهایی که عقیدمندان متوجه به عمل هست اینها اون فشار رو ندارن. که بحث شد که یکی از مصیبت‌های 100 ساله اخیر در کشور ما و بسیاری کشورهای اسلامی اینه که روشنفکران ما بیشتر بازیگری رو رها کرده است و تماشاگری پیشه می کنه. تحلیل دین خوب است، اما نه اون چنان تحلیل که تفکر همه کار دینداری بشه و عمل به دین فراموش بشه. شما میدانید که هم باید معرفت دینی پیدا کرد و هم باید عمل دینی را در جان پرورش داد. مصیبت گاهی وقتا اینه که طرف همه مسائل دین رو قبول داره و عمل نمی کنه. یه مصیبتی شما 100 سال گذشته داشتی که عمل می کرد ولی فکر در دین نمی کرد، این مصیبتی بود. تدبر در دین خیلی چیز خوبیه، ولی عمل به دین چرا در اسلام برای اینکه این مشکل حل شق میگه و چرا باید عادت بدی به دینداری به نماز؟ چرا؟ نه چون فکر میکنه، نه چون بعدن که فکر میکنه قبول میکنه مشکل عمل کردن نداشته باشه. شما میدونین خیلی وقتا ما یه سایده قبول داریم ولی عادت نکردیم عمل کنیم. تا اونجا پیش رفته است که میگه تهدیدش کن، و باز تا اونجا پیش رفته است که میگه که اگر که بچه 7-8 ساله تمرد کرد حتی حق داری بزنیش. همون دینی که میگه بچه ها رو نزن، همون دینی که میگه که رعایت بچه ها رو بکن، میگه در عادت دینی باید بچه ها رو پرورش بدی تا در اعتقاد دینی متوقف نشه، به عمل دینی کشیده بشه. به مشکل اساسی است. من روبروم واقعا با بعضی از خواهر و برادرها که اعتقاد حتی دارم به یه سری مسائل، ولی میگه متاسفانه عمل نمی کنی. چرا؟ چون اون روحیه عمل کردن را از دست داریم. ما در بحثای فلسفی داریم یه عقل عملی داریم یه عقل نظری. عاقل اینه که این دوتاش تقویت بشه. ائمه ما صلوات الله علیهم هر دوتا عقل کلن در اوج صحیح فکر کردن، اوج عمل کردن به دین به طور کامل در اونا هست. یعنی اونا دوتا عقل دارن، یعنی در عمل کاملن، در نظرم کامل. حالا خدا دونه نگاه کنید، بعضی موقع ما در نظر قوی هستیم، خوب دینه میفهمیم، فکرم میکنیم، حاضریم هم 10 کتاب راجع به نماز بخونیم، اما بلند نمیشیم یه نماز ناب بخونیم. یعنی ما کدوم عقلمون ضعیفه؟ عقل عملیمون. بعضی ها عکسش حالشه داره کلی نماز بخونه ولی حالش نره فکر کنه. این عقل نظریش ضعیفه. دین هر دوتا رو میخواد. میگه اگه کسی در دینداری خوب فکر کرد و خوب عمل کرد، این جهنم دیگه ازش دور میشه. بعد فرمود با همچی آدمی تتلقاهم الملائکتو هازا یومکم الذی کنتم توعدون. ملائکه با این ملاقات میکنن، با همه ملاقات میکنن، هر کی مرد ملائکه باش ملاقات میکنن، ولی ملائکه باش ملاقات میکنن و میگن این بهشتی که وعده دادی، نمیگن برو جهنم، میگن برو بهشت. یعنی کسی که در عقیده و عمل دینش رو اوورد در سطح زندگیش، هم راجع به دین فکر کرد، هم دین رو آورد در سطح زندگی، این آدم با ملائکه‌ای که روبرو میشه اشاره به بهش میکنن. هازا یا مکم الذی کنتم تو عدون. این روزی که به شما مؤمنین وعده دادیم. بعد میفرماد که این روز چه روزیه؟ خودش گفته است یا من نتو سماع کتی سجلل کتب. روزیه که این سجل، دیدین این نامه هایی که قدیم بود لوله میشد، وازش میکردن، میخوندن، ولش میکردن، جمعشه. اینه میگن سجل. حالا سجلی که توش چیز بنویسیم، اینه میگن سجل لل کتب. سجلی که توش میخوان چیز بنویسیم. میگه روز قیامت که اون روزیه که به مؤمنین میگن این روزی که بهتون وعده داده بودیم، این روزیه که نتو سما آسمان. آقا اینجوری جمع میشه، شما به چی میخواید اطمینان کنی؟ چی میمونه براتون؟ یا من نتو سما کتای سجل للکتب جمع. همینطور که این سجل کتب، این نوشته های لوله شده جمع میشه، پای یعنی جمع شدن، اینجوری جهان جمع میشه. مثل همینطور که اومد، آیه بعدی رو نگاه کنید، تکه بعدی آیه رو دوباره برمیگردید. کما بدعنا اول خلق نعیده. مگه این دنیا بوده از اول؟ خب نبوده که، خدا خلقش کرده. چطوری خلقش کرده است؟ خب نبوده سه ایجادش کرده است. حالا چطوری جمعش میکنه همطور که ایجادش کرد؟ کما بدعنا، بدع یعنی شروع کردن دیگه، همینطور که ما شروع کردیم، ایجاد کردیم، اولین بار این دنیا را جمع میکنی. یه مثالی بزرگان زدن، اگه دقت بفرمایید مثال خوبیه. شما چشماتون هم بذارید هیچی نمیبینید، حالا باز کنید منو میبینید. یعنی چی؟ یعنی چش اومدین تا به طرف من. خب حالا چشماتون هم بذارید، تموم شد. اون چه که اومدید رفتید. تو سوره حدید عرض کردم دنیا و خدا را مثل بنا و ساختمان نگیری. این فکر یهودیات، ید الله و یهودی ها میگفتن چی؟ دست خدا بستن. این دنیا را که ایجاد کرد نمیتونه جمع کنه مثل بناه. بناه میتونه این ساختمانی که درست کرده آنی جمعش کنه، همین زیر این ساختمان خفه میشه. رابطه خدا با عالم رابطه خالق است و مخلوق. همینجا گفت، میگه که آقا یه اراده کردیم این دنیا اومد، یه اراده میتونه جمع میشه، هیچی. مگه خدا آجر دنیا را از کجا آورد؟ از یه جای آورد یا آجر خلق کرد؟ اراده کرد شد آجر. ولی بناه آجر را دنیا را از دشت آورد، بناه سنگای اینجا را از کوه آورد. خدا سنگا را از یه جای دیگه آورد یا سنگ ایجاد کرد؟ ببینیم خدا میگه کن فیکون. مثل شما اراده میکنی یه پرتقال تو ذهنه، خب حالا بخوای نباشه، خب همین که اراده کنی نباشه نیست. میگه آقا همینطور که ایجاد کردیم جمع میکنی. چطوری ایجاد کردیم؟ مثل ساختمان سنگاش از یه جای آوردیم و گلاش از یه جای، گفتیم کن فیکون، همینجور هم جمع میشه. مثل، ببین گفت مثل با نه یعنی اینه با، یعنی روزی کت حیث سجلل کتو کت، یعنی مثل این که این نامه جمع شه، نه عین این که این نامه جمع شه. نامه ای نیست، چیزی نیست. خودش بعد شرح داد کما بدعنا اول خلقه نویدو، همینطور که اراده کردیم این دنیا همه خب برش میگردونیم. بعد میفرماد که علامه رحمت الله علیه میگه مگه این آیه را نداری که خدا میفرماد هر چی تو این دنیا اومده است از بالا اومده است، مثل این نور شدید که نازل شده نازل شده نازل شده این نور ضعیف شده. این من شیء، این آیه خیلی آیه عجیبی است، این من شیء الا اندنا خزائنه، هیچ شیء نیست الا اینکه خزینش پیش خدا، خود خدا میفرما و ما ننزله الا به قدر معلوم، ما نازل نکردیم الا یه خوردش را. این از آیات اسلام میگن قرر آیات قرآنه، از اون آیاته که کمکتون میکنه بقیه آیات بفهمی. میگه آقا هرچی تو این دنیا هست یه ذره از اون چیزیه که در عالم غیب هست. مثال میزنیم هرچی تو نور پای هست یه ذره از اون نور بالاییه. خب حالا این نور بالاییه نازل شده شده نور پایین، چراغش خاموش کنی چی میشه؟ خب برمیگرده. مثلا حالا میگه کل این دنیا اینجوریست، این من شیء الا اندنا خزائنه، هیچی نیست این دنیا الا اینکه اصلش پیش ماست، و ما ننزله الا به قدر معلوم، یه ذرهشو نازل کردیم. خب حالا وقتی میخوام قیامت کنیم چه کار میکنیم؟ برمیگردونیم همه برمیگرده دوباره پیش کی؟ خدا. یه مثال باز بزنیم بعدنی. این نور را دیدین از منشور را، این منشور را میذارن نور را میدازین این برش چراغایی بود، چراغ آویزان میگفت در نور میخورد این بر هفت رنگ میشو، این بر یه رنگ است میخوره میشه هفت رنگ. حالا دوباره اگه این آویز را، یعنی اگه این منشور را برداریم چی میشه؟ همون نوره. آقا آفتاب میخوره به این اتاق رنگ این اتاق میشه، میخوره به اون شیشه رنگ اون شیشه میشه. آقا شیشه را برداری چی میمونه؟ فقط آفتاب دیگه رنگ نمونه. دنیا رو برداری فقط حق میمونه. خدا مگه نگو این دنیا رو از بین میبری؟ اذا شمس و کفرم اذا البحار و فجرم اذا سماء انشقه، اصلا کل دنیا اذا شمس و کفرم جمعه از شمس و القمر همه اینا نابود میشه. چی میشه؟ همه برمیگرده پیش خدا. پس میگه نعیده برمیگردونیم دنیا رو. اینقدر آقا خوبه اگه ما راجع به قیامت بحث کنیم. ببینید سوره ما سوره انبیاست، ما نباید زیاد راجع به قیامت تو این سوره بحث کنیم، ما باید طوری بحث کنیم که بحث نبوتمون از دست نره. انشاءالله اگر رسیدیم سوره واقعه را بحث کنیم، اینقدر بحث قیامت بحث شیری نیست که خدا همزه دادم دلش بخواد اصلا بشینه راجع به قیامت بحث کنیم. فقط من مثال میزنم که اصل مطلب از دستمون در نره. میگه آدم ها پس روز قیامتی که شما را میگون انشاءالله بفرمایید این یومکم الذی کنتم توعدون، این بهشت و روزگاری که گفتیم بفرمایید این چه روزگاریه؟ یوم نطوی السما کطی السجل للکتب، این روزیه که آسمان برمیگرده جهان غیر این جمع جهان میشه. دیگه چه روزیه؟ شبیه مثال میزنه یعنی کامل میکنه کما بدعنا اول مرئن نعیده اول خلق نعیده، همینطور که اول ایجاد کردیم میگون برگرد بعدن علینا، این بر ماست، اینا ما به عهده گرفتیم. یعنی خدا میگه ما به عهده گرفتیم این دنیا رو قیامتش کنیم، ما این دنیا رو نساختیم که بمانه. بعدن علینا دنیا قیامت شدنیست، انا کنا فاعلین، ما این کارم میکنیم. پس هم میتونیم بکنیم، هم این شکلی میکنیم، هم حتما انجام میدیم. خب حالا همه اینا رو گفت که بگه چی؟ بگه خب مؤمنا از اول سوره تا حالا دستتون باشه. بحث این بود آدم ها شما قیامت دارید، این یک. انبیا آمدن که بگن قیامت اصل، این دو. آدم ها چون مشغول دنیا هستن، چون که هم یلعبونه، دارم از اول سوره جمع میکنم بحثا، چون هم یلعبونه و چون لاهیتن قلوبهم، چون قلبشون مشغول کارای دنیاست، یاد اصلشون میرن. اصلشون قیامتی بود و یادشون میره. اصلا سوره انبیا یعنی چی؟ یعنی انبیا اومدن بگن آدما برای اینکه در اصل خودتون که قیامته بدبخت نشید و برای اینکه تو این دنیا یاد قیامت نرید و برای اینکه این دنیا را ذخیره قیامتتون کنید باید طبق این برنامه عمل کنید. یعنی سوره انبیا میخواد بگه که انبیا برای اینکه قیامت یادتون نره و برای اینکه قیامتتون از دست نره برنامه آوردن. بعد فرمود که پیغمبری قاعده است که مردم غافل در مقابل انبیا چوب لا چرخ میکنن، میگن شاعره، میگن مجنونه، میگن دروغگوه. بعد گفت که فایده نداره، ما نابود میکنیم مصرفین را. بعد گفت که این قرآن عزیز برنامه اساسی داره برای شما. بعد گفت که ظالمه ها را نمیذاریم، تأکید کرد. بعد گفت که جهان لغو نیست، فکر نکردی که تو این جهان لغو که لغو نیست نمیذارن تو هر کاری میخوای بکنی که بحثا شد. بعد گفت که اون چه در زمین و آسمانه حقه، پس تو اگه حق نباشی نمیذارن بمونی، شکل رفتنت رو تو نمیدونی، اگه بدونی که خونسا میکنی، تو نمیدونی چطوری میری. شما ظاهر قضیه اینست که مثل اون جاهل گفت فعلا مشکل برای مسلمان هست، نفهمید که کی خسرت دنیا و آخره شد. خسرت دنیا و آخره اونست که دنبال پیغمبران نرفت، حوصله نداری. تو امروز میبینی مسلمان های بوسنی دارن مشکل دارن، فلسطینی ها مشکل دارن، تو اینو دیدی؟ تو گستره تاریخ رو ندیدی؟ تو سنت خدا رو ندیدی؟ تو ندیدی که هر وقت انبیا آمدن حتم نهایت تلاششو کرد؟ ولی مگه مون؟ شما از روزی که ابو سفیان مقابل اسلام واستاد تا روزی که ابو سفیان ساقط شد در اون برهه مگه یک روز بود؟ در روایت داریم 40 سال طول کشید تا فرعون از بین رفت. دعای حضرت موسی که خدای این را نابود کن 40 سال طول کشید. زمینه میخواد، سنت باید جاری بشه، مردم باید امتحان بدن، حق و باطل باید از هم جدا بشه. اگه شما 15 سال پیش میگفتید که سازمان ملل یک دروغ قرن است، همه میپریدن بدون. حالا اینا میتونید بگید یا نمیتونید بگون؟ راحت میتونید بگید. خب مگه نباید حق و باطل از هم جدا بشه تا حجت تمام بشه، تا سنت خدا جاری بشه؟ بذارید. بعد گفت که آدم ها یه خدا دارید، دنبال چند خدا نگردید، قبله دلتون باید خدا باشه، دنیا را به عنوان وسیله امتحان بگیرید. بعد شروع کرد داستان پیامبر را گفتن که اینجا دیگه خیلی بحث شد، دیگه وقتتون را نمیگیرم. فرمود ببینید چه نقشای برای حضرت ابراهیم علیه السلام کشیدن، تا حتی تو آتشش انداختن. ببینید چه نقشای برای بقیه پیغمبرا کشیدن، برای حضرت نوح. ببین ما چه قدرتی دادیم به پیامبرا. پیامبرا پیروزن هر چند که شهید باشه، پیامبرا سنتشون پایداره هر چند در احد عبی عبدالله ابن عبی ابن بنی سلول بگه دیدید شکست خوردید. خب اگه شکست خوردید چرا سنت محمدی صلوات الله علیه بعد اومد گفت که دو تا قلب رو این زمین، هر کس دینی عمل کنه این زمین عمرش ضایع نمیشه، روز قیامت هم که زندگی اصل است از جهنم دوره. اگه کسی غیر دینی زندگی کنه هم این دنیا حیاتش بی ثمره. چقدر این آقای ریگان جیغا داد کرد، چی شد؟ علی کدوم سنت بر سر زبان هاست؟ تو کاخ سفید نگرانی این آقای کلینتون،
نگرانی از سنت امام است یا از سنت ریگان. یعنی الان سنت ریگان از آن یه خبرش هست، سنت کارتر خبرش هست، امام فوت کرده است، سنتش همه ی انسان‌ها رو به حرارت واداشته است. این قاعده خداست. شما از چی میترسی؟ بعد فرمود که پیغمبر بگو قضیه خودت، بگو که ما این داستان را در زبور هم نوشتیم، زبوری که درجهش پایین تر قرآنه در اونم نوشتیم، چه برسه در این قرآن که چی؟ اِنَّ الْعَرْضَ يَرِسُهَا عِبَادِ الصَّالِحُونَ. آیه را از اول میخونم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ. اگه ذکر را قرآن بگیریم که خوب کاری میکنیم، و بعد میگه بعد از قرآن در زبور گفتیم، در صورتی که زبور قبل از قرآن بوده. میفرماد یعنی از نظر درجه بعد از قرآنه، این بهترین تفسیره، اینا ما پسندیدیم از فرمایشات علامه رحمت الله علیه. میگه پیغمبر بگو آقا ما تو زبورم نوشتیم، زبوری که از قرآن پایین تره، هم این مسئله هست که زمین ارث صالحانه. صالح یعنی چی؟ یعنی همون که عقل عملی و نظری داشته باشه، یعنی هم عقیده صحیح باشه هم عمل کنه به اون عقیده. میگه زمین ارث صالحین است. به 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 این بحث، یعنی فرمایششون چیه؟ میگن آقا شما رو این زمین اومدی چه از زمین بهره ببری یا رو زمین سقوط کنی. من یه مثال میزنم، اتوبوسی که میره نماز جمعه، ارث شما از این اتوبوس اینه که صندلیشو بچسبی یا به نماز جمعه برسی. همون شده ما قبلیم نماز جمعه، اما که نمیدیم اتوبوسو بغل کنی. آقا اتوبوسی که میره نماز جمعه، ارثش یعنی باقی مونده از این اتوبوس برای تو چیه که برسی نماز جمعه؟ زمین خودش گفته است ما شما را آوردیم رو این زمین تا الهی بشید. ثمره از زمین این نیست که خاکا را رو هم بگذاری، سنگا را رو هم بگذاری. ثمره شما از این زمین اینه که اون چه بناس از این زمین گیر بیاری گیر بیاری. چی از این زمین اون چه که بناس گیر بیارن گیر میارن؟ صالحون. بقیه چی؟ زمین گیر میارن بیچارا. اهل دنیا زمین گیر میاره، زمین میمونه یا میره؟ خب زمین که میره، خودش هم میره، چی گیر آورده؟ هیچی. پس زمین هم در واقع گیر نیورده. یه نکته دیگه حاشیه بحث هست که آیا اگه مؤمنین متحد بشن، اگه مؤمنین بدین عمل کنن، همین امکانات دنیایی هم بهشون نمیدیم؟ بله بله. ولی اگه دقت بفرمون در قرآن، حضرت علامه رحمت الله علیه خیلی دقیق بحث میکنن راجع به ارث. میگن که مثلا میگن بهشتیا، ببین این جمله را، بهشتیا ارث کافران هم به اونا رسید. بعد اینجا یه بحثی میکنن، یعنی چی؟ میگن کافرها اومده بودن چی این دنیا که بهش گیرشون بیاد، در آیات دیگه. حالا کافرها بهش گیرشون اومد یا نه؟ ایمان گیره که اومد یه مومنی، یعنی در واقع ارث مومن ارث کافرها گیره که اومد مومنی. یعنی این نکته که من اینجا عرض میکنم، هم ایشون اینجا میفرمان، هم تو بدنه قرآن این بحث هست که اصل داریم و فهمن. هر آیه‌ای روایاتی کنارش هست. این روایت هم درسته که میگه اگه مؤمن شدی واقعا همین امکانات زمینی هم مال چی میشه؟ مال شما میشه، مثل مسلمان صدر اسلام. اون وقتی که مسلمان ها یه دست بشد، خب آمریکا باید نوکر ما باشد. عجب خدایی، خدا انگار میدونست ما یه زمانی متفرق میشیم، شیخای فاسد وطن فروشی بر کشورهای اسلامی حاکم میشن، برای این که آقای مسلمان زلیل نشن یه نفتی زیر این زمین مسلمان کار گذاشت، که بعدن که ما بی ارزه میشیم و اسلام رها میکنیم اونقدر زلیل نشیم که نتونیم بلند شیم. خب این هم لطف خداست، ما نمیبینیم. همین خدا میگه آدم و نفت مال شماست، ولی چون متحد نیستید آمریکا باید نوکر شما باشد، شما نوکر آمریکا شدید. پس این اشکال دومه. خدا یه کاری کرده از مؤمن ذلیل نشد. انل عزت لله و للرسول و للمؤمن، مال مؤمنین عزت. ولی اگه ما مؤمن نشدیم خب ذلیل میشیم. ولی اصل مسئله را ول نکنیم، فرع مسئله را بگیم. ما مؤمن شدیم زمین داریم، حالا اگه همه زمین مال ما بود، همه امکانات مال ما بود، ما از زمین ارث بردیم یا نبردیم؟ بازم نبردیم. ارث اینه که اون چه براش روز زمین اومدید بردارید برید. شما اومدید روز زمین که بهشتی بشید. چی از زمین ارث برده؟ صالحون خودش گفت. صالحونه که درست استفاده کنه از این زمین. زمین رو نچسبه. از زمین مقصد رو بچسبه. التفات بفرما. بعد فرمود پیغمبر بگو به این ملت برای این که به هدفتون برسید فقط این دین شما رو به هدف میرسونه. آیه رو میخونید. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. ای پیغمبر بگو در این یعنی چه؟ یعنی این قرآن، این معارف، در این معارف هر آینه وسیله رسیدن عابدان را قرار دادید. شما میخوان به چی برسید؟ اگه شما بخواید به دنیا برسید که بنده نیستید، اگه میخواید در دنیا به نتایج انسانی برسید، خفیف نباشید، ذلیل نباشید، نوکر یهود و نصارا نباشید، در ضمن بنده خدا باشید. راش قرآنه. اونایی که قرآن میخوان که دنیا رو بچسبن فقط، پس اینا عابد نیستن، پس این قرآن اونا رو به نتیجه نمیرسونه. اونام که قرآن میخوان که صوفی بشن گوشه خانقا، اینم که قرآن نمیخواد. قرآن میخواد ما به ائمه صلوات الله علیهم اقتدا کنیم. اینا انسان کاملا. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. ای آدما، اگه میخواد به نتیجه برسی باید و باید تمام دین رو بپذیری. دین یه دستگاه، تمام دین رو بپذیری. نمیشه اقتصادش رو رها کنیم عبادتش رو بگیریم. اگه همه دین رو پذیرفتید به اون چه بخواید برسید میرسید. مؤمن به چی میخواد برسه؟ مؤمن میخواد از دنیا بهره بگیرد برای قیامتش و در دنیا خفیف و خار نشه، همه زندگیش هم دنیا نشه. به جز با اسلام میشه این کارو کرد؟ میگه غیری نمیشه. روش فکر کنید. یکی نگه که ما مسلمونا چرا فقیریم. اون که اولا که هر عیب که هست از اینه که ما نامسلمونی، نه مسلمانی. دوم این که شما بگو اصلا این ملاک درسته که ما بگیم اگه مثل آمریکایی شدیم خوشبختیم، اگه مثل ژاپنی شدیم خوشبختیم. این که اول بدبختی ما، همه چیز از دست دادیم. به قول یه خبرنگاری یه بار راجع به ایران گفته بود، برای زمان شاه گفته بود زیر لگد ژاپن گرایی ایران داره همه چیزش از دست میده. اون میخواست به تمدن بزرگ برسه، گفته بود زیر لگد ژاپن گرایی. حالا میگه ژاپن به چای رسید است؟ بله. مسلمان نباید خار باشه. پس آیه خیلی عجیبی است. بعدن مطالعه بفرمایید. بعد میگه پیغمبر ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. تو اومدی برای این که این مردم بدبخت نشه. تو مظهر رحمتی. این مردم اگه بیدین شدن همه چیزشون از دست میره. این مردم اگه بیدین شدن همه بهره های حیاتشون ضایع میشه. تو مظهر نجات مردم. خب پیغمبر یعنی اسلام، پیغمبر یعنی اسلام، یعنی این دین و این سنت برای رحمت به شماست. پیغمبر به این بشر بگو ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. پیغمبر ما تو را نفرستادیم الا اینکه یه رحمتی باشی برای بشریت. پس بگو به اینا، بگو تو رحمتی، پس بگو انما یوها الیه انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون. آی آدما، من به وح شده که بگم جهتتون حق باشه، الهتون واحد است، هر کدوم به یه طرفی نری. قبله جان را چو پنهان کرده اید، هر یکی رو جانبی آورده اید. مشکل شما، شما یه قبله دارید حق، شما الهتون یکیه، ابزارتون دوتا باشه، تون یکی با چرخ بره خونشون، یکی با موتورسیکلت بره، یکی با اتوبوس بره. اما قلبتون اله یعنی اون چه شما رو جانتون رو به وجه میارید، اله حکم واحد. بگو ببین دو تا آیه رو به هم رفت دادی. آیه قبلی گفت به پیغمبر تو رحمت بشریتی، تو برای اینی که بشر از مشکلات نجات پیدا کنی. بعد گفت حالا که تو اینی حرف تو چیه؟ که انما یوها الیه انما الهکم اله واحد. بگو وحی به من شده که بگم شما یک قبله دارید. اله یعنی اون که قلبتون باید جذبش بشه، نه اون که شما رو خلق شوینا. میگم درسته همون که خالق است اله هست، اما تو آیه وقتی میگید اله یعنی اون که شما رو به وجد میاره، یعنی اون که جذبتون میکنه، اون خداست. و وقت همه بدبختی هم مامانه چیه؟ مال همین جذابیت های دروغی. میگه فقط حق با یه دلتونه جذب کنه. شما میخوای چرخ داشته باش، میخوای موتور، اما بپا دلتا به موتور رو چرخ نفوشی. بعد میفرماد سهل انتو مسلمون، حاضری حاضرید تسلیم این خدا بشید؟ یعنی تسلیم این خدا بشید، یعنی این دینه بپذیرید. این دین مظهر رحمت هست برای اینه که قلبتون پراکنده نشید، این بر اون بر نرید، اسیر نشید هر جایی نشید. این روح از اصلش فاصله نگیره. فهل انتم مسلمون، آیا حاضرین تسلیم این دین بشید؟ میخایدم حالا کنیشا کرده از به کفا میگه جهنم، میخایدم نشید. اگر بل کنین دین را دیگه من بگم که اینا بود میشید و نگم هیچ فرقی نمی کنه. دیگه رفتید از دست. شکلش چه میدونم، چطوری چه میدونم، کی چه میدونم. قاعده جهان نابودی کافر است. شما چشم نابود شدن کافر را داشته باشید. رئیس جمهور اسرائیل، نه نخست وزیرش، رئیس جمهورش پارسال ظاهرا هلند بود نمیدونم یا دانمارک بود، این کشورهای یهودی، گفته بود که چه نشستید، ما نگران بودیم که عرب ها برا ما مشکل ایجاد میکنن، ما را بین یه سری کشورها گذاشتید که مردمش طوری با ما بدن که دیگه ما امنیت نداریم. ببین آقا هزار سال یهود در به در بود، اومدن تلاش کردن یهود به یه سر و سامانی برسه. گفتن دو تا کار میکنیم، میان وسط عربا این کشورا علم میکنی، عربا هم رئیساشون رو میخری، رئیسای نوکر ما هیچ کاری با این کشور ناز پرورده اسرائیل نخواهند داشت. همه پیش بینیاشون هم درست بود دیگه، مگه عربا هم کاری کردن؟ هیچ کاری نکرد، از اون گندهشون تا اون کوچکشون. اسرائیل فکر کرد دیگه بعد این نمیشه، یه انقلاب اسلامی شد این گوشه دنیا، رئیس جمهورش میگه ما را بین جای قرار دادیم که بسیار ناامنی. خب شما آقایون اسرائیلی هم میدونستن که تمام نقشاشون یه انقلابی در یه کشوری که فکر میکردن قطب اسرائیله، ایران زمان شاه امید اسرائیل بود، تنها کشوری که خاورمیانه نفت میداد به اسرائیل شاه بود. یعنی کی میدونه که کافر چطوری نابود میشه؟ هر کی بگه من میدونم همین دلیل بعد دروغ گفتنشه. قرآن میگه فاخذناهم بغتة وهم لا یشعرون، ما اصلا نمیذاریم دستمون رو بخونن. میگه که آیه خود دقیقه با فان تولوا فقل آذنتکم علی سواء و این ادری اقریب ام بعید ما توعدو. میگه پیغمبر بهشون بگو این تولو اگه محل نداشتید گفتین دین چیه، انقلاب چیه، ما همین حرفای ثبوت، ما قبل از انقلاب نماز میخونیم حالا میخونیم، خب قبل انقلاب کافر بودی حالا کافری، حالا خیلی مهمه که نماز، نمازی که شاه توش تحمل بشه چی میگه نمازه؟ خب این که هنر نیست، تو که مسلمون شدی. فا این تولو اگر رو برگردوندی از پذیرفتن دین به تمام من، یعنی نبوت رو بپذیر، نماز همه نبوت است. ما در روایات داریم اگر قرآن داشته باشی عمل کنی، نمازم بخونی، به سنت پیغمبرم عمل کنی تا حدی، امام زمانه ده نشناسی و بنیری بت پرستی و این مگه نداریم؟ و من ما تبلم یعرف امام زمانهو ما تمیتت جامیتت جاهلیت، خیلی حرفه. یعنی همه دین تو را نجات ده. نصف دین هیچی نجاتت نمیده. خب نمونهش هم شما ببینید، فحد بغل گوش آمریکا نجات داره، سلمان رشدی دیگه حرف هرزه‌ای بوده است که نزنه، میگن که چیکارش داشت، میگن ما توندی بی غیرتی. ببین تا کجا میرسه که تمام مقدسات یه ملت را اینجوری یه چیزایی بگه که مثلا بدن یه آدم بلرزه بعد چکشون هم نمیکسه. خب این ملت نجات پیدا کردن دیگه از این زلت بالاتر؟ آقا به کمونیستا میگویستی لنین ریشاش کجاست جیداش سرخ میشد، یعنی در کفر خودش اینقدر محکم بود. ما در ایمان خودمون تو بعضی کشور اسلامی این همه بی غیرت، خب این نشونه چیه؟ نشونه همون زلته، نشونه بی دینیه. میگه که پیغمبر بگو اگه رو برگردوندین ببینید تقل آزم تو کم علاسوا، میگه خبر بدم بدون فرق نمی کنه. یعنی چون شما از دین برگشتید بگم که نابود میشین و نگم فرق نمی کنه، شما کسی نیستین که دیگه بتونید نجات پیدا کنید. حساب کنید یه ملتی پاش بریده است دیگه نمیتونه راه بره، حالا بگم سیل میاد، باز بگم نگم سیل میاد، این که دیگه نمیتونه راه بره. سعودی حشل شده ای که دیگه غیرت دینداری نداره، بگم آقا با کتاب سلمان رشدی که مثلا بعدن می نویسن تو ذلیل میشی، که نمیتونه دیگه کاری بکنه. این تمام هویتش فاصل از اسلامه. فقل آزم تو کم علا سوا، بگو خبر بدم به شما که چی؟ که کی نابود میشی و خبر ندم علا سوا اون چه که هستیه و این عدی خودم هم نمیدونم. بعضی چیزا را خدا در قرآن میگه، بگه پیغمبر ما به تو هم نمیگیم و این عدی اقریبون ام بعیدون ما تو ادون، من خودم هم نمیدونم کی شما نابود میشی، پیغمبرم نمیدونه. پس تو ذهنتون نره که مثلا آقا حالا که ما مطمئنیم کفر جهانی پیشانیش نابودی برش حق شده، امام هم فرمودی قرن قرن نابودی ابرقدرت است، حالا چه؟ امام گفت این قرن. قرآن میگه پیغمبر بگو من نمیدونم، که من این شاید منظور اشاره به نزدیکه، یعنی قاعده آن است، حادثه که یک نمیدونم. قاعده اینه که این ساختمانی که پیش خیسی دست خاکیه جاذبه زمین اقتضا میکنه این فروکش میکنه، حالا که نمیدونم، قاعده اینه، حادثه که یه نمیدونم. بعد میفرماد انهو یعلم الجهر من الغال و یعلم ما تکتمو، به پای بی خودی در نری، اون خدا تمام تحرکای شما رو میدونه. یعنی خدا رو نمیتونید نقشه براش بکشید دری، یه کاری کنید اگه میخواید عالم هستی رو بندگیش بکنید. شما ببینید ما چرا اینقدر اصرار دارید اگه زندگی دینی بکنید حادثه های غیر مترقبه شما رو نمیگیره. اینا ما در بحث امامت خیلی مفصل بحث میکنید. در جامعه ولایت فقیهی که پرتو امامته، یعنی جامعه که توسط فرمایشات امامهای اداره میشه که امام آینده رو میشناسه، پس وقتی امام آینده رو میشناسه اون چه میخواد آینده پیش بیاد در چنته امامه، پس بنابراین حوادث آینده برای نظام دینی غیر مترقبه نیست. این تئوری بحثه، با اثباتش احتیاج به یه بحثای سنگین داره، ولی حرف اینه. ادعا رو ببینید تو ذهنتون بسپارید، در نظام امامتی که پرتوبش هم ولایت فقیه، حوادث غیر مترقبه نظام رو غافلگیر نمی‌کنه. خب حالا این وجوه عجیب و غریبی داره، جنگ میشه 8 سال هم جنگ میشه ولی شما غافلگیر نیستی به این معنا که وارونه بشی، ولی یه جریان ساده پیش میاد، پسر امام فوت میکنه، یه پسر یه مجتهده کسی دیگه که نیست، آقا یه مرتبه دریچه واژگونی نظام است، تونست جلوشو بگیره؟ نتونست. چطوری؟ چی میشه آقا؟ یه کودتای مختصری در روسیه میشه برای اینکه کمونیست برگردونن فروسترکای آقای گورباچوف حس بشه یا کل روسیه خلاص شد. خب درست از همون دریچه که میخواستن به عقب برگردن سرعت گرفتن به جلو. حضرت یوسف را تو چا میکنن که از درد سر محبت زیاد پدر راحت چنین پسره تمام شد، به جای نرسه، تمام زندگیشون تباه شد، برای این که میخواستن حضرت یوسف یه ذره پس شد از زندگیشون بره پکارش. درست از طریق همین چاهی که میخواستن یوسفا از صحنه خارج کنن، یوسف را به صحنه فرستادن. اینا میگن نظام امامتی. مطمئن باشید نظام دینی اینجوریست. چه آیه رو دوباره میخونیم؟ انه یعلم الجهر من الغار، خدا هر سخن صریحی را، و یعلم ما تکتمون، و هر سخن پنهانی را میدونه. پس شما نمیتونید رو دست خدا بزنید. ببین یکی بگه که آقا ما نقشه کشیدیم برای اون آقا که اونجا نشسته که چی، که مثلا کلاشو برداریم. حالا اون آقا داره همه حرفا ما را میبینه، حالا چطوری کلاشو برداریم؟ خب اون که ما میخوایم بگیم برای اون نقشه کشیده، اون بهتر از ما مسلط است بر نقشه ما. یه وقت دیگه نقشه ما که نقشه نیست. نقشه شما چه نقشه است؟ که برای کسی نقشه بکشیم که آگاه به شما نیست. کی آگاه به خدا؟ به کی آگاه نیست؟ و این ادری و عطفش به اون این ادری و این ادری و اینم من نمیدونم پیغمبر بهشون بگو، من اینا نمیدونم این اعلان خطر را. لعله به 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 این آیه فتنتون لکن و متاعون الهی، من نمیدونم چرا فرصت دارید. آیا میخوان امتحانتون کنن؟ میخوان یه فرصتتون بدن؟ میخوان شیفته ترتون کنن به دنیا؟ فتنه یک از معنیاش یعنی شیفته. آیا به پول دارای دوز، به ستمگران فاسد، به ضعیف کشان مترف خدا فرصت میده؟ میخواد بیشتر از خودشون راضیشون کنه؟ فتنه یا نه متاع الهین یه فرصتیست، بنا نیست حالا شما نابود بشید، بناست یه کارایی بکنی، یک سری مقدماتی برای مستضعفا بگذارید بعد نابود بشین. چه میدونیم یه سری این کارا که شاکر اگه نکرده بود رفته بود جمهوری اسلامی به درد سر میافتاد. یه سری کارا کرد، اگه شایخت زودتر رفته بود ممکن بود که نفت ما رو دو برابر نکنه، تولیدش هم چهار برابر نکنه. حالا یه خود پول که گیر ما اومد یه سری کارا شد، درسته کار زیر بنایی نشد، مقدمات شد که ما تو جمهوری اسلامی یه مقدار امکانات داشتیم. اونا که اسلحه ها که به ما نفروختن که ما به ضد عراق بجنگیم، که اینا رو به شاه فروختن که به ضد ظفار بجنگه. خب یه سریش برای ما مون، بالاخره جنگا یه مقدارش اداره شد با اینا. خب حالا شاه 4 روز بیشتر مون برای اینکه این اسلحه ها رو بخره. خب ما که نمیدونیم پنهان قضیه را. میگه که پیغمبر بگو من اینم نمیدونم که چرا شما فرصت دارید، نمیدونم چرا همین نابود نشده. من به شما میگم نابود میشی، حالا یا میخوان شیفته ترتون به دنیا بکنم یا یه فرصت دیگه است. اینم من نمیدونم، اما اینم میدانم که شما در پیشانی دون نابودی خوردن. چرا؟ برگردید به وسط سوره ببینید تمام اینا رو مقدمات چه قبلا گفته. جهان حقه، چرا؟ تو خدا حقه. در جهان حق کار لغو محاله، بی ایمانی لغو است. پس در جهان حق بی ایمانی تحققش و بقاش محاله، پس محاله که بی ایمانی سنت بشه. چطوری از بمیره؟ نمیدونیم. چرا؟ چون حادثه ها طبق قاعده ها، همه قاعده ها پیش بشر نیست. بعد فرمود که قال رب کن بالحق. در واقع این یه نقطه ریز تفسیری است که خدا داره زبان پیامبرش به پیغمبرش میگه. دیدین گاهی وقتا آیه خدا، اما درد دل پیغمبرشه. گاهی وقتا اینجوریه دیگه، شما در آینه دوست میبینید نه خودتونا. خدا در آینه پیامبر زبان حال پیامبر میبیند. حالا ببینید این قاله درد و دل پیامبر، زبان حال پیامبر است، ولی آیه مال خداست. یعنی آیه را جبرئیل آورده، یعنی جبرائیل در آینه جمال پیامبر داره حرف خدا را میزنه که درد و دل پیامبر است. چون ممکنه شبهه کنید که آقاله گفت، چی گفت؟ که خدایا بین ما حکم کن. پیغمبر عزیز این حرفیه که میخوام آخر سر بزنم، گفت پیامبر عزیز گفت خدایا حالا که حکم میکنی حکم حق دا بکن. یعنی پیامبر دلش میخواست حق زود روشن بشه. اینا شما باید دعا کنین دا این زبان خدایا حق روشن کن. شما میدونین امروز بالاخره جوانای ما حوصله ندارن، کم حوصله. جوانهای ما پشت این زندگی کفر نابودی انسانیت رو خوب نمیبینن، کم میبینن. بالاخره فکر میکنن که پیشرفت این از خدا لعنت کنه در با همه چیز از ما گرفت. ولی ما نفهمیدیم. خب حالا ما که میدونیم این غرب با این هویت با این نحوه زندگی کفرآلود نمیمونه. زندگی غرب فلسفه است. همین اخیراً دیدید یه بحثی هم در دانشگاه اسلام بود از بزرگان فرموده بودن، حرف حقیقی بود. فلسفه ضد دینه، هرچند که کلیسا میره زندگیش هم ضد دینه. این زندگی را نیورده است. مثل شما که یه موتورسیکلت داشته باشی صبح بری سر کارت، عصرم بیای بالاخره یه نونی برای زن بچه دردی دنزم نمازم زودتر برسی. نه، اون موتور پشت موتور، تریل 1000 تریل 2000 اون نمیخواد تو موتور داشته باشی بری خونتون، اون میخواد هی موتور داشته باشی. آنی که این موتور خریدی بعد یه موتور دیگه برات میاره، اون نمیخواد ماشین به تو بده، اون میخواد عمر تا با ماشین از بین ببره. تو میخوای من و شما، این که بد نیست که آدم یه ماشین داشته باشه و به زندگیش برسه، ولی اون که نمیذاره که اگه تو افتادی تو چنگال اون ماشین پشت ماشین، ماشین پشت ماشین میاره که عمر تا با ماشین ببره. اون اینه میگه که زمان حال پیغمبره که پیام خدا این ابو سفیان از این وقت، عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول از این ور، منافقا داخلی، مشرکین ظاهر عوض کرده، مسلمونای ساده، خلاصه خدایا اینجوری ما ربه کن بالحق، خدایا به حق خوب کن. جمله علامه اینه خودت که حق هستی حکم کن. نه یعنی به حق حکم کن یعنی میشه من به باطل حکم کنی، یعنی ای حق دیگه حکم کن. این ثواب داره. شما خوبه که این دعا را بکنی، یکی از دعاهایی که مؤمن باید بکنه دعا برای این که خدایا حجت را بفرست. حجتش که بیاد خیلی مرزا جدا میشه. شما دعا کنید چون من و شما سرمون به خطره. من و شما جیجیم، من و شما بخید و نخید تو همین جلسه با همین آیات من و شما که نمیتونیم حقا بفهمیم آخرش، حجت باید بیاد. خداوند دوست داره انشاءالله ما را به لطف و کرمش نمیذاره ما پرت و پلا بریم. اون وقتی که دیگه خودتون هم دیدین دیگه وقتی ظلم به اوجش برسه مسلمون نابی هم پیدا بشن بگن ربه کن بالحق و حجتش میاد. حجت خدا یعنی اون همون که نمیذاره حق و باطل بارونه بشه. مگه نخوندین در روایات که وقتی حجتش بیاد جبهه حق کاملا از جبهه باطل جدا میشه. بهترین آدم ها که حتی رفتن برمیگردن رجعت میکنن. نورانی ها میاد، از اون برم هیتلر میاد. شما دعایی که میگون خدایا حجتت بیاد یعنی ربه کن بالحق. همینو بدید خدایا. پیامبر فرمود خدایا حقی پس ای حق حج کن. جوان ها دارن از دست میرن، حق و باطل قاطی شده است. بعض یا فکرشون دنیایی صرف شده است، مدعی دینداری هست ولی انقلاب رو دوست ندارن، مکه میره ولی عشق به انقلاب نداره. خدایا این قاطی شده است ذهنش، حج کن به حق. و ربنا الرحمن المستعان و علامات سفور. اینجا گفت ربنا، ببین اینجا همه آنچه میگه ربنا یعنی مقابل داره. خود ما میگویم مثلا مسجد ما یعنی یه مسجد هم اونا دارن. وقتی گفت ربنا سیاق آیه سیاق محاجه، یعنی میخواد خلاصه حق خودش اثبات کنه. میگه ربنا رحمان، پروردگار ما رحمان است. چرا رحمانه به کار برد؟ یعنی در مقابل نقصای ما کوتاه میاد. نگفت قهارا، گفت رحمان. خدا گاهی وقتا با رحمانیتش با شما برخونده، یعنی بگو یا رحمان، یعنی خدایا به سختی نگی این مردم خوبن، حواسشون پرت شده. خدایا ما را به رحمتت بگیر، به سختی نگیر، نقصامونو نبین، رحمت خودت را ببین. خودت هم همینطورین دیگه. یه وقت میرید خونه یکی میتونید چند جور حرف بزنید، یه وقت میگوید آقای محترمی که ریاضیدانی، مثلا هر کون ببینم خب خشمش عصبانیش میکنی شما با این کار دیگه، یعنی میخوای امتحانش کنی ریاضی بلده یا نه. یه وقت میگوید خب آقا شما لطف کنید ببینید اینا میتونه هر کونی یاد ما بده رحمتش. اگه بگوید ریاضیدان شما که ریاضیدانی مسئله رو حل کن، همچی جنگی حل میکنه هیچ هم یادتون نمیگه باخر. ولی وقت آقا اینا میتونه حل کنی برای ما یه سیاد دیری، آقا میشینه قشنگ با دلسوزی یادده. شما با چه اسمی میخوانی خدا را؟ با همون اثبات برخورد میکنه. خودش گفت، خودش فرمود با هر اسمی که منو بخوانی با دره برخورد میکنه. گفت ربنا رحمان، پروردگار من رحمانه، میبخشه. حالا این رحمان چیست؟ المستعانه، کمک میکنه. الا ما تصفون بی غیرتا، بر اون چیزی که شما دارید بحث میکنید. شما میگون اسلام کار ازش نمیاد، شما میگون دوره اسلام گذشت، شما میگون زندگی دینی نباید همه زندگی باشه، شما میگون اگه دینداری کنیم کلامو میره سر پره، که شما دارید وصف منفی میکنید. المستعانه کمک میکنه آقا تا آبرو اینا برید. خب شما از خدا همین الان خواه ربنا الرحمن المستعان، خدای من رحمانیست که مدد میکنه. الا ما تصفون، بر اون چیزی که ضد پیامبرا میگن. حالا چه شکلی شما از خدا گاهی چی داره بخواه؟ هی نگون آقا دیشبم عرض کردم بالاخره یه ملتی در یه برهه تاریخی به مشکل افتادن. شما خودتونا در این شرایط که میخواین تحمیل کنید، همه شما این نیستید که حالا هستید. شما از قرن هشتم، یه مثال بزنم، شما با شکست دولت عثمانی، با از پشت خنجر زدن دولت صفوی به پیکره یک ابهت اسلام، به قول امام در مخزن الاسرارشون میفرمان، بالاخره دولت عثمانی ابهت اسلام، نه اینکه اشتباه نداشت. ما از وقتی که یه مرتبه دولت عثمانی با نقشه پاپ شکست، از اون برم صفویه از پشت خنجر زدن، ما در شکستیم که شکستیم که شکستیم، هنوز هم در شکستیم. مثال بزنم، دعواتون شده است با یکی، حالا توی بیابونی، حالا یه چوب محکم خورده از پشت گردنتون، حالا داریم دولا دولا میدوید. یکی بگه چه خوب آقا شما کی؟ شما همینی که داری دولا دولا میدوی یا خش ما تازه یا دولا دولا میدوی؟ ضربه یه چوبه همه جون نیست. حالا یکی بگید خب حالا که شما اینقدر گیجی و دولا دولا میدوی پس شما هیچی نیستی. ما فعلا در شکستیم، ما هنوز نتونستیم قد بلند کنیم. انقلاب اسلامی اولین حرکتیست که میخواد قد خم شده ما ضربه بر پیکر جامعه اسلامی خوردن رو نزد ببره. ما میخوام راست بشیم. اینکه نمیذارن چون میدونن اگه ما راست بشیم چی میشه. شما خودتون میدونید یک زمانی اینها بسیار تحقیر شدن از اسلام. پس دین را به تمام معنا میخواد، هم برای ارتباط با عالم اعلا. نبی اومده از ارتباط با عالم اعلای شما رو محکم کنه، در ضمن دنیاتونم از ذلت نجات بده. نمیشه که دین رها کن. پس زبان حالتون این آیه باشه، این آخرین آیه، زبان حال یک پیامبر دلسوز است که خدایا پروردگارا